آن خوانده از لحظه دستگیری تا اجرای حکم در بازداشت می‌مانند. این همه در حالی است که پیشتر علی صالحی دادستان تهران در واکنش به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر توقف اجرای احکام اعدام 800 تن از معترضان در ایران چنین گفته بود:
خب ترامپ همیشه حرف مفت و بی جهت خیلی میزنه، غلط هم میکنه. ما برخوردمون برخورد قاطع، بازدارنده و سریع هست و الان تعداد زیادی از پرونده هامون منتهی به صدور کیفرخواست شده، به دادگاه ارسال شده.
از دیگر سو گروه حقوقی دادبان روز شنبه به نقل از یک وکیل ساکن ایران نوشت: بسیاری از بازداشت شدگان توسط نهادهای وابسته به اطلاعات سپاه در بازداشتگاه‌های مستقر در نهادهای نظامی نگهداری می‌شوند. دادبان که به دلایل امنیتی به نام این وکیل اشاره‌ای نکرده، در ادامه نقل قول از او افزوده: جان بسیاری از این بازداشت شدگان در خطر است و ضرورت دارد نهادهای بازداشت کننده سریعاً نسبت به انتشار اسامی و انتقال آنها به جای امن و استاندارد اقدام کنند. دادبان تصریح کرده که جای معترض زندان نیست و نگهداری معترض بازداشتی در بازداشتگاه‌های نظامی نقض صریح و آشکار حقوق بشر است. در نهایت، در واکنش به شرایط کنونی، محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در اسلو از جامعه جهانی خواسته که تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی مبنی بر صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان را بسیار جدی بگیرد. آقای امیری مقدم تاکید کرده که باید از وقوع یک کشتار گسترده دیگر، این بار در زندانهای ایران، جلوگیری کرد.
از هومن عسکری می شنیدیم. با برقراری محدود و موقت اینترنت در برخی از مناطق ایران، شماری از کاربران داخل موفق شدند مشاهدات خود را از اعتراضات اخیر به بیرون از کشور بفرستند. در ادامه مشاهدات یکی از معترضان در تهران را از اعتراضات در خیابانهای پایتخت می شنویم. رادیو فردا به دلایل امنیتی صدای این شخص را تغییر داده.
پنجشنبه 18 که شاهزاده فراخوان داد، من به اتفاق 7-8 از دوستام که هر کدوم از جاهای مختلف می اومدن، حتی خونه هم تقریبا توی یه منطقه است، با هم جمع شدیم و تصمیم گرفتیم اینجا بریم. اول فکر کردیم که بریم فلکه دوم صادقیه، ولی خب اونجا مثل دونه زنبوره و معمولا اونجا خیلی نیروهاشون مستقرترن و ما هم البته از اونجا دور بودیم در این حال و گفتیم تا مسیر به اونجا برسیم احتمالاً ترافیک و اینا خیلی زیاد خواهد بود. رفتیم اینجا نزدیکتر که البته اصلا فکر نمی‌کردیم اینجوری شلوغ بشه. ما رفتیم میدون کاج سعادت آباد و یه جوری از کوچه پس کوچه رفتیم، از سمت بالای میدون دقیقاً پایین بیمارستان مدرس در اومدیم و توی اون کوچه ها ماشینو پارک کردیم، ماشین‌هامونو، و بالای میدون که اومدیم دیدیم جمعیت بسیار زیادی اومده و میدون البته دست کلانتری بود تا جایی که فکر کنم و پلیس از شورش و اینا فکر کنم یگان ویژه بود. اینطوری بود و مردم کم کم داشتن از بالا اضافه می‌شدن و اونا هم از پایین اشکاور می‌زدن. خیلی جالبی که برای من بود این بود که مردم از همه قشرها بودن، خانواده بودن، پیرمرد و پیرزن با عصا و واکر من اونجا دیدم، چند تا مادر با کالسکی، بچه‌ای که تو کالسکه بود دیدم که برام خیلی عجیب بود و در واقع خطرناک بود برای اون بچه حداقل اون شرایط، چون من چشام داشت میسوخت. همون لحظه ها خب مردم یکی دو تا از سطل آشغالا رو دمر کردن و آتیش زدن که این دودش باعث بشه این اشکاورا سمت ما نیاد و در این حال هی رفته رفته شمار مردم بیشتر میشد. فکر کنم بالای میدون مثلا 2000 نفری آدم بودن تو یه تیکه فاصله و خیابون به نوعی بسته شده بود و ما یهو دیدیم که یک پرشیایی چپ شد و مردم چپش کردن. ما این دست خیابون بودیم، یعنی سمت جنوب به شمال بودیم و اون سمت بود، شمال به جنوب سمت بیمارستان، و پرشیا رو آتیش زدن و وقتی که متوجه شدیم و دیدیم که ظاهرا یک لباس شخصی بوده که یکی اونجا با تیر زده بود و مردم فهمیدن این مال ماشین است و خودش نمیدونم حالا گرفته بودن یا در رفته بود، ولی ماشینش هم اونجا سری چاپ کردن آتیش زدن و یکی دو تا از دوستاش اونجا داشتن گریه می‌کردن که اینو زد و مثل که برده بودنش حالا بیمارستان یا جایی. بعد این صحنه مردم خب خیلی ملتهب شدن یهو و حرکت کردن سمت پایین میدون و من دو چهار طرف میدون از سمت یعنی میدون فرهنگ و اونور طرف چیزو دیگه من نمیدیدم، یعنی ولی بالا خیلی جمعیت بود و شروع کردن آتش زدن کانکسا و تا جایی که من دیدم ماشینای سمند نیروی انتظامی و کلا یه جوری میدون فتح شد، ولی خب این ماجرا دو ساعتی طول کشید و بعد هم رفتم پوینتر، چهارای پوینتر که دیگه ما تقریبا 8 نیم اونجا بودیم و این قضایا دیگه مثلا ساعت 11 و نیم رو به 12 ما رفتیم به سمت خونه که دیگه اینترنت هم نداشتم، یعنی از یه ساعت قبلش اینترنت نداشتم و اینترنت هم یه قطع بود. فرداش رو سمت پونک بودم که باز واسم خیلی عجیب بود، جایی که البته تو اعتراضات شلوغ میشد ولی نه تا این حد، که البته خب دانشگاه اینا دیگه الان تعطیل بود دیگه. دانشگاه آزادی بالای پونک هست، دانشگاه آزاد تهران، مرکز واحد فنی مهندسی فکر کنم که 1401 خب اعتراضات توش شکل میگرفت، ولی خب میشه همه رو قبلش بسته بودن. ولی خب نکته بسیار عجیب بود که پونک به طرز عجیبی شلوغ بود و تبدیل شد یکی از قطبای این داستان اعتراضات، چیزی که قبلا نبود، یه من ندیده بودم در این حد. توی پونک خب چیزی که من دیدم، حالا من به شوخی به دوستان گفتم رفتم سر دکه سیگار بگیرم، ولی خب چیزی که اونا نمیدونن اینه که من اون شبا اونجا بودم و چراغا خاموش شد یادمه و مردم موبایلاشون گرفته بودن. یکی دو تا صحنه خیلی ناگوار دیدم، آدمایی که داشتن فرار میکردن و از پشت سر در حال فرار بهشون تیر میزدن و یکی دو نفر جلوی خودم، یعنی یکی که همون توی همون کوچه پس کوچه اطراف پونک بود و یکی هم سر خیابون صفاریان طوسی اگه اشتباه نکنم به سمت داخل به سمت پارک، اونجا از پشت تیر خورد و این اتفاقا همه در فاصله 7 8 متری من داشت اتفاق میافتاد. ولی مثلا این صحنه برای من تو زندگیم تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، شوکه شده بودم ولی دیگه کارش هم نمیشد. یادمه یه بانک ملی بره میدون، اون کلا 5 طبقه ساختمونش آتیش گرفت و یک هواپیمایی یا یه پهبادی چیزی هم بالا سرمون هی تو منطقه میچرخید با ارتفاع بالا، ولی چون شب بود خیلی تاریک بود ما فقط نور چشمک زن اون رو میدیدیم. یه چیزی سمش هواپیمای ملخی بود، من فکر می‌کردم هواپیمای مثلا ملخی سبکه، ولی خب بعدا بعضی از دوستان میگفتن نه پهباد بوده که دور منطقه دایره وار میچرخید و ظاهرا داشت فیلم میگرفت یا آمار میگرفت حالا کی کجا تو کدوم کوچه متواری شده. این رو تو دو شب، یعنی من دیدم جمعه دیدم شنبه هم دیدم تو منطقه، یه شنبه هم حتی فکر کنم بود. نکته خیلی جالبی که تو این چند شب دیدم، خود مناطقی که ما بودیم خصوصا همون میدون کاج که ما اصلا فکر نمی‌کردیم قراره با همچین صحنه‌ای مواجه بشیم، ولی خب مردمی که به ظاهر وضع مالیشون بهتر از بقیه بود و شاید به قول دوستان اعتراضی به اون صورت به گرونی ها و اینها حداقل از جانب اینها نمیتونست باشه، ولی خب بیشتر حتی کف خیابون بودن و تلفات دادن و کشته دادن و آسیب دیدن و این نشون میده که خب خیلی مختص قشر خاصی نیست، همه مردم از همه اقشار تو این قضیه شرکت داشتن و در کنار هم بودن.
یکی از معترضان در تهران از مشاهداتش میگفت و به دلایل امنیتی رادیو فردا صدای این شخص رو تغییر داده بود. اما با وجود ادامه قطع اینترنت در ایران و دشواری در کسب اخبار، گزارش‌ها از احتمال افزایش چشمگیر شمار کشته‌های اعتراضات اخیر حکایت دارد. در همین باره سازمان حقوق بشر ایران ابراز نگرانی کرده که شمار معترضان کشته شده میتواند حتی از بالاترین برآوردهای رسانه‌ای هم فراتر باشد. بابک غفوری‌آذر از آنچه این روزها درباره کشته شدگان مطرح شده گزارش می‌دهد.
افزایش روزانه شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر ایران همزمان با ادامه انتشار ویدیوهایی از پزشکی قانونی تهران که شمار زیادی از اجساد را در این مرکز نشان می‌دهد. نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مختلف همچنان در حال بروز رسانی آمارهایی هستند که از کشته شدگان اعتراض‌ها به دست آوردند. به رغم گذشت بیش از یک هفته از اعتراض‌های پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه، با ادامه قطعی اینترنت و محدودیت شدید اطلاع رسانی و حاکم شدن فضای امنیتی شدید بر ایران، همچنان دستیابی به رقم واقعی کشته‌ها به شدت دشوار است. در این شرایط سازمان حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا میگوید شمار جانباختگان تایید شده اش به 4029 نفر رسیده و در حال بررسی 9049 مورد دیگر است. این یعنی هرانا احتمال کشته شدن بیش از 13000 نفر را همکنون در دست بررسی دارد. سازمان حقوق بشر ایران، دیگر نهاد حقوق بشری ناظر بر تحولات ایران، اما میگوید شمار معترضان کشته شده ممکن است حتی از بالاترین برآوردهای رسانه‌ای نیز فراتر باشد. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان مستقر در اسلو که تا صبح سه‌شنبه شماره کشته شدگان تایید شده را 3428 نفر اعلام کرده، میگوید جمهوری اسلامی بدون تردید یکی از بزرگترین کشتارهای جمعی معترضان در دوران ما را مرتکب شده و همه شواهد حاکی از آن است که این کشتار برنامه ریزی شده و با هماهنگی کامل انجام شده است. در اظهار نظر دیگری، مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گفت شماره کشته شدگان اعتراضهای اخیر در ایران در حال افزایش است و ممکن است زمینه برای بررسی اتهام جنایت علیه بشریت از سوی حکومت ایران توسط نهادهای بین‌المللی فراهم شود. او در گفتگویی با شبکه ABC استرالیا گفت یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل لازم است تا مشخص کند آیا رفتار حکومت ایران با معترضان جنایت علیه بشریت محسوب می شود یا نه، و آیا باید علی خامنه‌ای به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده شود یا نه.
I would put the minimum estimates or to be 5000 plus and that's sort of the
خانم ساتو برآورد کرده که دست کم 5000 غیر نظامی در جریان سرکوب اعتراض ها کشته شدند، هرچند به گفته او گزارش هایی از داخل ایران وجود دارد که شمار قربانیان را تا 20000 نفر یا بیشتر هم ذکر می کنند. در میانه این اظهار نظرها شبکه‌های اجتماعی ایران پر از تصاویری شده که نزدیکان افراد کشته شده درباره آنها منتشر می‌کنند و نشان می‌دهد قربانیان اعتراض‌های اخیر طیف بسیار گسترده‌ای از شهروندان ایرانی در سنین مختلف و در مشاغل گوناگون را در بر می‌گرفته است، از ورزشکاران رشته‌های گوناگون تا دانشجویان و فعالان فرهنگی و هنری، از بازیکن حرفه‌ای بسکتبال گرفته تا معلم موسیقی و خواننده و بازیگر تئاتر و کارگردان سینما. این صدای یکی از کشته شدگان با نام بابک جمالی است که به عنوان خواننده در شهر عراق فعالیت می‌کرده و ویدیویی از اجراهای قبلیش دست به دست می‌شود. یا این صحبت‌های جوانی به نام محمد رضا آهنگر است که روز 18 دی ماه در خیابان کاشانی تهران در فلکه دوم صادقیه با شلیک مستقیم گلوله ماموران حکومتی کشته شده است.
در مورد آزادی میهن برای مبارزه کردن مردم تلاش
مژگان تحویلداری مادر آریا علی دوست از کشته شدگان اعتراض ها هم ویدیویی از قضا دادن فرزندش به سگ ها را در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته خدا حافظ ماه خوبم. آریا علی دوست 23 ساله در جریان اعتراض های شهر لاهیجان با شلیک گلوله جنگی کشته شد.
نارتم از راه دورم خدا حافظ ماه خوبم با قلب پار پورم
و در یکی از تازه ترین تحولات مرتبط با سرکوب اعتراض ها در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل از تشکیل جلسه ای برای بررسی این موضوع خبر داده است.
سازمان حقوق بشر ایران ابراز نگرانی کرده که شمار معترضان کشته شده میتواند حتی از بالاترین برآوردهای رسانه‌ای هم بالاتر باشد. بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و اما میکائیل عسکری در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید که سه عضو خانواده‌اش غروب جمعه 19 دی ماه بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به خودروی آنها در گوهردشت کرج کشته شدند. به گفته میکائیل عسکری، دختر خاله او زهرا بنی آمریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال در اتومبیل شخصی خود بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند و فرزند دیگر خانواده داوود مصطفوی زخمی شده است. فرشته قاضی از رادیو فردا با میکائیل عسکری، پسرخاله زهرا بنی آمریان گفتگو کرده. آقای عسکری در خارج از ایران است، اما رادیو فردا به دلیل حفظ امنیت او نمیتواند محل اقامتش را عنوان کند.
این جنایت اینجوری رخ داده که جمعه عصری غروب این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن 4 نفری. بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون، اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق داده یا شعار داده، بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها، یا چجوری بوده که از پشت گلوله‌های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش پدرشون که جلو بوده کشته میشه، پشت برادر کوچیک داوود و زهرا دختر خاله من کشته میشن اینها. منتها داوود این رو نمیدونسته که به خاطر حالا اون شلوغی ها و این خودش هم که چیز خورده بوده، گلوله خورده بوده، نمیدونسته که پشت مادر و برادرش هم کشته شدن. فقط فکر میگرده که فقط باباش که کنارش نشسته بوده رو متوجه میشه که باباش کشته شد. بعد این نیروهای سرکوبگر میگیرن داوود رو که حالا خودش هم زخمی بوده، هم گلوله خورده بوده، شروع میکنن به زدن و میبرنش به بیمارستان که هم درمون بعدش درمون بشه، البته با دستبند و پابند که به تخت بسته شده بوده. از طریق داووده که زنگ میزنن یکی دیگه از اقوام میره، باز داوود نمیدونسته، میگه بابامو کشتن، برادر و مامان نمیدونم کجا هستن. بعد اون نفر دوم که از اقوام ما هستش اونا میرن پیگیر ماجرا میشن و شنبه در سردخانه کهریزک اجساد رو اونجا شناسایی میکنن. از بین 950 جسدی که روز شنبه در اون سردخونه بوده.
الان وضعیت داوود مصطفی که در واقع میشه پسر دختر خاله شما، الان وضعیت ایشون به چه صورتی؟ بیمارستان بازداشت ایشون الان کجا هستن؟
ایشون با ضمانت آزاد کردن فعلا، ولی خب قطعا برای ابزار ساکت نگه داشتن این ماجرا تحت پیگیری خواهد بود. ولی که بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شده، حالا با احتمالاً میانجیگری و ضمانت اقوامی که حالا توی سیستم دارن و کار میکنن، تونستن اینا رو ایشون رو از بیمارستان مرخص کنن. الان خونه هستن، پیش مادر بزرگشون هستن و البته با یک وضعیتی که نمیتونه، هنوز من خودم ارتباطی ندارم، پیدا نکردم باهاشون و یا با بقیه هم این ارتباط، نتونست حتی سر خاک والدینش بره و یا برادرش شرکت بکنه، چون نمیتونه به خاطر دردی که داره و تحت درمان هست و نمیتونه راه بره نه سر پا و سرین، توی اون مراسم هم حضور نداشته و این آخرین خبری که من ازشون دارم به این صورته. و توی خونه
مراسم چطور بوده؟ یعنی پیکر آقای بیژن مصطفی، خانم زهرا بنی عامریان و فرزندشون دانیال مصطفی،
بله،
پیکر اینها رو چه جوری تحویل دادن؟ خیلی ها میگن، ما روایت هایی داریم از خانواده ها که میگن ازشون پول دریافت کردن در قبال تحویل پیکر، تعهد گرفتن از خانواده ها. پیکر اینا رو چه جوری تحویل دادن؟ در مورد خانواده شما چطور بوده؟
پیکر اینا رو هم عضو دیگه ای از خانواده میره، در چون خانواده اصالتاً از سنقر کلیایی هستش، سنقر 400 کیلومتر از کرج که محل وقوع حادثه و محل زندگی این خانواده بوده فاصله داره و این عضو خانواده دیگه ای خانواده رفته اونو تحویل گرفت، یعنی برای این شناسایی در واقع رفته. بسیار وضعیت اسفناکی خب اونجا مواجه میشه، برای اینکه جسد رو اولا شناسایی بکنه اجازه نمیدادن، خیلی میگفتن که باید روی عکس ها شناسایی بکنن و ایشون نپذیرفته، داد و بیداد کرده و تونسته با رفرنس به اینکه خب خود پدر خانواده بیژن مصطفی ایثارگر بوده، 24 ماه در جبهه جنگیده برای ایران و علیه صدام و این فکر میکنم جز تلخترین طنزهای تاریخ باشه که ایشون در مرزها علیه صدام جنگید و نذاشت وارد بشن و خامنه ای این سربازها رو خودش آورد که مردم رو در تهران و کرج بکشن. این لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی همیشه خواهد موند. اونجا شروع میکنه به این استفاده از این کلماتی که ایشون خودشون ایثارگر بوده و اینها و به هر حال داد و بیداد را میندازه که اجازه بدن که من بعد رو عکسای 950 تا عکس نمیتونم شناسایی کنم، من جلسات ها رو بعد چون به خاطر خونریزی که اینا گلوله خورده بودن دیگه، یعنی انقدر خون ازشون رفته بوده، خب قیافه ها تغییر کرده بوده، تونستن حتی عضو دیگه از خانواده که زهرا دختر خاله منو شناسایی میکنه، اول با تردید نگاه میکنه و از روی مژه هاش که مژه های بلندی داشت شناسایی رو اتفاق میفته و جسد ها رو تحویل میگیرن به این شرط که یه روز یک شنبه انتقال داده بشه به سنقر کلیایی. شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیایی قرار میگیره و صبح قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن، بردوزری که میاد سه تا قبر میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن این اتفاق افتاده، ولی اجازه مراسم اجازه مراسم خب معمولا توی محله ما تو شهر ما این افراد شناخته شده بودن و این خانواده به این وضع فجیع کشته شدن و اگر در شهرستان این اطلاع رسانی می شد قطعا خیلی کثیری می اومدن، قطعا شرکت می کردن. 30 سال بیژن مصطفوی معلم بوده، بازنشسته شده، 30 سال زهرا بنی‌امیران دختر خاله من در بیمه کار کرده، کارمند بیمه تامین اجتماعی بود و خب میشناختن بچه هاشون، اونجا دوستانی داشتن، قطعا جمعیت بسیار بزرگی اونجا می اومدن، ولی که برای اینکه جلوگیری بشه از این قضیه تمام سعی تلاششون کردن که مانع سوگواریشون حتی بشن، یعنی شما اجازه ندارید در رو باز بذارید، اگه کسی میاد داخل برای تسلیت در بسته باشه، بعدش صدای گریه و زجزاری شما هم نیاد. حالا دیگه سناریوهای خود جمهوری اسلامی مخفی نگه داشتن این جنایت.
آقای عسکری، میدونم که برخی از اعضای خانواده شما از ایران خارج شدن و از طریق اونا شما تونستید جزئیات بیشتری داشته باشید. ممکنه به ما بگید که الان وضعیت خانواده در ایران، خانواده آقای مصطفی، خانواده بنی عامریان به چه صورتیه؟
بسیار دلخراش دیگه، یعنی شما حساب کنید خانواده‌ای که داغ دیده باید سوگواری بکنه که اون غم بزرگ رو بتونن تحمل بکنن، از سوگواریشون به صورت روال معمول سوگواری جلوگیری شده، اعضای خانواده رو چندین بار بردن اطلاعات بهشون گوشزد کردن که شما نباید در این مورد صحبت بکنید، نباید در واقع صدای سوگواریتون بیاد، این مسئله باید مخفی بمونه. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه، یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی به نظر من ایشون رو هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش هستن براشون چه جوری خواهد بود، چه جور میخوان نیروهای سرکوب کرد دوباره فشارها رو افزایش بدن و اینها. خانواده همچنان نگران اینن که بازمانده هایی که حالا برده میشن مثل برادرشون و دامادشون و امثال همو که میبرن و اطلاعات رو بهشون گوشزد میکنن که شما بایستی حواستون به خودتون باشه که این مسئله اگر باستا پیدا بکنه تبعاتی براشون خواهد داشت.
ممکنه در مورد خودشون بگید، در مورد آقای مصطفوی و خانم بنی عامریان گفتید، در مورد دانیال مصطفوی بگید و همچنین در مورد داوود مصطفوی که اونا چند سالشونه، دانیال چند سالش بود، شغلشون چی بود؟
بله، اینا یه خانواده خیلی شادی بودن، یعنی من چون زهرا دختر خالم ارتباط نزدیکتری باهاشون داشتم، چند بار اومدن خارج از کشور و ما سر زدن به من لطف داشتن، کاری می‌خواستن انجام بدن مشورت می‌کردن، می‌خواستن به هر حال یه خانواده بودن که دنبال زندگی بودن. شما اگه صفحه های اینستاگرام اینا رو نگاه بکنید، عشق به ایران داشتن، تصاویری که الان اونجا ثبت هستش مونده، تصاویری هستش که نشون میده که چقدر به نمادهای ایرانی علاقه داشتن و چقدر سفر رو دوست داشتن، یعنی عکس‌ها همه مال سفر هستش و متاسفانه خیلی از اون ویدیوهایی که اونجا گذاشتن فقط اماکنی که رفتن دیدن، مثلا شیراز رفتن و مقبره ها و اون سنگواره ها و نشانه ها رو گرفتن، فیلم برداری کردن، ایران رو گشتن تا اونجایی که تونستن، سفرهای خارجی، یعنی اینا عشق به زندگی داشتن کلا. چون بچه‌هاشون دانیال بسیار بچه 19 ساله بود، دانشجو کامپیوتر بود، میخواست که خارج از کشور بیاد و زبانش رو کار میکرد، زبانش خوب بود، از من مشورت میگرفت. با داوود جفتشون تصمیم گرفته بودن، آخرین خبری که داشتن مثلا 2 هفته قبل از این جریانات با من صحبت کردن که ما میخوایم زبان آلمانی شروع کردیم، میخوایم بریم آلمان برای ادامه تحصیل و کار. دانیال بسیار بچه گیمر خیلی جدی بود دانیال و بسیارم آگاه بود، یعنی مسائلی که من بسیار باهاش حس خوبی داشتم، باهاش صحبت میکردم و کلی لذت میبردم که این بچه با این سن و سال انقدر آگاه به مسائل و چقدر دنبال زندگی و رشد و پیشرفت هستش. داوود هم به همین صورت، داوود 27 سالش درسش تمام کرده بود، دنبال کار بود، ناامید بود از شرایط ایران و میگفت که من با این وضعیت بازار ایران که نمیتونم کار پیدا بکنم، و همچنان به حس خوبی نداشت که تو اون 3 سال به هر حال پیش خانواده‌اش بود و میخواست راهی رو پیدا بکنه، نقبی بزنه به خارج از کشور و بتونه بره. ولی این فکر کنم شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اکثر خانواده‌ها اینجوری هستن و هر کدوم که بتونن میخوان از کشور، و اینا جز همونا بودن، همون کسایی که سرخورده شدن. دردناک‌ترش اینه که میگم مثلا بیژن مصطفوی که خودش کسی بود که در جنگ علیه صدام بوده، شرکت کرده، آموزش پرورش بود و حتی تا اونجایی که اطلاع دارم عضو بسیج سازمانی بود تا همین چند سال پیش. من اصلا باورم نمیشد که این آدم از جمهوری اسلامی گذر کرده باشه، ولی بعد از کشتن ایرانی ها رو تو هواپیما و بعد جریان زن زندگی آزادی، دیگه اینها همه کسایی که واقعا ذره وجدان داشتن گذر کردن از این رژیم خونخواره که دیگه از هیچ خط قرمز اخلاقی نه نگفته و همه رو رد کرده.
میکائیل عسکری در گفتگو بود با رادیو فردا، کسی که 3 عضو خانوادهش غروب جمعه 19 دی ماه بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی نظامی به اتومبیلشون در گوهردشت کرج کشته شدند. همکارم فرشته قاضی با میکائیل عسکری گفتگو میکرد. و ما روزنامه هم‌میهن که غلام حسین کرباسچی مدیر مسئول آن است توقیف شد. شاید توقیف یک روزنامه در میانه سرکوب خونین و مرگبار اعتراضات مردمی امری غیر طبیعی جلوه نکند، اما در حالی که روایت رسمی حکومت فرق گذاشتن بین اعتراض و اغتشاش بوده، با بسته شدن یک روزنامه غیر همسو، نادرست بودن روایت حاکمیت در چشم مخاطب آن روشن‌تر از پیش جلوه می‌کند. حالا در این باره مرتاد میردامادی با امید معماریان، روزنامه‌نگار مقام آمریکا، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده بهانه برای بستن هم‌میهن از کجا آمده، اصلا دلیلش چیست؟
اصلا روزنامه هم‌میهن به نظرم پیام مهمی داره در خودش. در واقع جمهوری اسلامی در حدود 12 روز است که کل کشور رو از اینترنت جهانی قطع کرده، کاملا کشور رو منزوی کرده، هیچ اجازه‌ای به خبرنگاران خارجی نمیده که وارد کشور بشن، و در داخل کشور هم گزارشگری و ثبت وقایع رو کاملا محدود کرده. و ما می‌بینیم که در بسیاری از موارد نادر که مثلا روزنامه‌ها میان به شرح وقایع روز گذشته می‌پردازن یا انتقاد می‌کنن از سیستم، در خصوص خیلی چیزای ابتدایی واقعا، یعنی مثلا انتقاداتی که روزنامه هم‌میهن کرده در خصوص اینکه مثلا بحث اعتماد بین مردم و حکومت زائد میشه یا مرجعیت رسانه داخل کشور از بین میره اگر قرار باشه که اخبار رو منتقل نکنن، اطلاع رسانی نکنن، نتیجه است که حکومت کاملا داره میره به سمت این که فضای داخل رو ببنده و ما در یک سرزمین کاملا ناشناخته هستیم، چون این سطح از انزوا و بستن فضا به نظر میرسه که خیلی کم نظیر هست در تاریخ دولهی گذشته. 12 روز کاملا در از دنیای خارج قطع باشیم، در داخل کشور هم موبایلات قطع باشه و چنین فشاری روی مطبوعات باشه. بنابراین این یعنی نیست که حکومت اساسا هیچ تمایلی برای نداره که حتی در داخل کشور در خصوص اتفاقاتی که افتاده کمترین اطلاع رسانی بشه که ممکن است با روایت هایی که خودشون دارن میسازن و از طریق تبلیغات خودشون به خورد مردم میخوان بدن فرق داشته باشه.
با توجه به واقعیت جمعیت روزنامه خان ایران و گرانی روزنامه ها، حاکمیت با بستن هم‌میهن به دنبال کدوم دستاورده واقعا؟
مسئله که اینجا وجود داره این هستش که اطلاع رسانی کردن در خصوص وضعیت داخل، مثلا گزارشی که خانم الهه محمدی نوشته در خصوص وضعیت بیمارستان ها یا درمانگاه ها، در جایی که به هر حال از نظر کلی به هر حال حفظ حرمتشون واجب هست و ما گزارشی داشتیم در طی روزهای گذشته که مثلا بهشون حمله شده یا افراد اونجا دنبال افراد کردن اونجا و صحنه های خشونت باری رو ما در طی همون روزهای اولیه اعتراض دیده بودیم. ببینید نگرانیشون این هستش که اولا این گزارش ها با اینکه در یک تعداد خیلی محدود، تیراژ خیلی کمی در داخل کشور چاپ میشه، این توسط رسانه‌های خارج از کشور در واقع گرفته بشه، اون موقع مخاطبش میلیونی میشه. اون موقع همون روزنامه‌ای که مثلا ممکن است که برای فروش 3000 تا 5000 نسخه، 10000 نسخه مثلا با چالش مواجه باشه، یهویی میلیون‌ها نفر اون پیامو شنیدن. بنابراین از این حالت گلوله برفی در واقع نگران هستن که به چیز کوچیکی شروع بشه و انقدر بزرگ شه که از کنترلش خارج بشه. دوما نمیخوان که به هر حال هیچ حفره‌ای در اون روایتی که دارن مطرح میکنن ایجاد بشه و هرچند که میگم هر چقدر که شما فضا رو ببندین، مردم در باور کردن شما، در باور کردن اون روایت هم تردید به خودشون راه میدن. ولی در مجموع نگرانیشون این هستش که به یک نوعی این اطلاعاتی که منتشر میشه، این شواهد، این بحثی که مطرح میشه، خودش باب بحثی دیگر در از خارج از کشور باز کنه، در رسانه خارج کشور، و اون برگردونه به داخل کشور و مخاطبش رو میلیونی بکنه.
همکاری مطبوعاتی روزنامه‌نگاران با حکومت به کدوم سمت و سو خواهد رفت؟ ما پیش از شروع این اعتراضات شاهد این بودیم که مثلا روزنامه‌نگارا یا مطبوعاتی‌هایی مثل آقای شمس‌الواعظین یا آقای عطریان‌فر میرن تو شورای اطلاع رسانی میگن که باید مرجعیت رسانه رو برگردون داخل ایران، یه سری حرفا زده میشد و اینها. فکر میکنید که به کدوم سمت و سو میره این ارتباط بین رسانه‌های ایران و مشخصاً روزنامه‌نگاران با حاکمیت؟
هر دوره‌ای که ما درش خشونت داشتیم، از آبان 98 بگیریم تا تجمعات سراسری مربوط به کشتن مهسا امینی در 1401، ما شاهد یک شکاف گسترده‌تری بین عمیق‌تری بین حکومت و مردم میشیم و به تبع اون روزنامه‌نگاری مستقر یا روزنامه‌نگاری نیمه مستقر از حاکمیت. بنابراین با توجه به اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاده و ما هنوز درک نکردیم که چه اتفاقی افتاده، ما هنوز در مقطعی هستیم که داریم به صورت قطره چکانی اطلاعات رو میگیریم و ممکن استش که واقعا حجم اتفاقات هنوز برای ما کاملا آشکار نشده باشه و اون ابعاد وحشتناکی که داشته و به هر حال صدمه ای که مردم در این طی روزهای گذشته خوردن، و وقتی که این آشکار بشه خب قطعا ما به یک نقطه غیر قابل بازگشت با حکومت میرسیم، به یک نوع 17 شهری برای حکومت میشه که مثلا بعد از اون دیگه یک شمارش معکوسی برای یک اتفاق بزرگتر رقم میخوره. بنابراین در چنین معادله ای جای روزنامه‌نگار با 3 ماه قبل و 2 ماه قبل کاملا متفاوت خواهد بود. اگه شما تصورتون باشه مبادی شمارش معکوس شدیم با حاکمیت و یک مسئله برگشت ناپذیر هست، دیگه حاکمیت، دیگه این افرادی که در دستگاه سرکوب بودن، مقامات دولتی، دیگه در میان مردم نمیتونن به راحتی زندگی کنن، توی کوچه‌های خودشون، توی محله‌های خودشون، و واقعا یک جوری انگار برچسب برده به صورتشون و مردم اونا رو دیگه از خودشون به هیچ عنوان نمیدونن و خواستاری هستن که نه از این حکومت برن. من اطمینان شما تو این شرایط بسیار بسیار قطبی هستین که مردم همچنان با عصبانیت و خشم شما نگاه میکنن و سوگوار هستن و سوگوار خواهند بود در طی ماه آینده، و این زخم باعث خواهد شد که به هر حال روزنامه‌نگاری هم تاثیر پذیر خواهد بود از محیط اطراف خودش، و روزنامه‌نگاری هم در واقع میتونه که با خطرات جدی‌تری نسبت به گذشته از سوی حاکمیت مواجه بشه. مثلا ما اگر که بحث شدن یا تهدید یا بازداشت روزنامه‌نگاران در طی روزهای آینده ببینیم، این عجیب نخواهد بود توجه به اینکه مجموعه شرایطی که وجود داره حاکی از این هستش که حکومت ممکن هستش که روزنامه‌نگاران در صف اول خطر برای خودش ببینه با توجه به شرایطی که برای خودش ترسیم کرده.
روزنامه هم میهن توقیف شده است. در این باره همکارم مهرداد میردامادی با امید معماریان، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا، گفتگو می‌کرد. و ما پرستو فروهر، چهره سرشناس دادخواهی که در آلمان زندگی می‌کند، در نوشتاری تازه با عنوان از کاش تا کشتار به اعتراض‌های جاری در ایران واکنش نشان داده. خانم فروهر در گفتگو با محمد زرقامی از مسئولیت پذیری و مبارزه خشونت پرهیز در شرایطی می‌گوید که سرکوب اعتراضات و فضای پلیسی نفس جامعه مدنی در ایران را تنگ کرده است. او ابتدا به این پرسش همکار محمد زرقامی پاسخ میده که چرا از پاییز 77 که قتل‌های زنجیره‌ای رخ داد و تجربه دولت اصلاحات در ایران وجود داشت، خواست جمعی ایرانیان نتوانسته چرخه خشونت سیاسی و حکومتی را در ایران متوقف کند. بشنویم از پرستو فروهر، چهره سرشناس دادخواه که در آلمان زندگی می کند.
به نظرم این پرسش بسیار سنگینیه و ما بایستی بهش فکر بکنیم که چرا نتونستیم و چرا اهمیت این رو متوجه نشدیم که در لحظه های بحرانی اون طرفی که اینقدر تا دندان مسلحه و همه ما میشناسیم که چه میزانی از بی‌محابایی داره در کشتار، چرا اینها رو متوجه نشدیم؟ ولی راستش الان ما در یک موقعیتی همونطور که شما گفتید آنچنان بحرانی قرار داریم. این کشتار وسیعی که شده، این جبهه آرایش جنگی که حکومت در مقابل مردم به پا خواسته نشون داده، آنچنان مهیبه که ما در این لحظه در این موقعیتی هست که هستیم، مایی که در بیرون ایرانیم و امکاناتی داریم برای اینکه بتونیم افکار عمومی رو، جامعه جهانی رو، نهادهای مدنی رو بسیج کنیم برای پس زدن و مهار این خشونت. وظیفه اصلی ما دقیقا اینه، برای اینکه ببینید همین الان کلیه راه‌های ارتباطی رو حکومت بسته. در واقع ایران یک زندان بزرگه که مردم صداشون به بیرون نمیرسه. قطع این راه‌های ارتباطی نه تنها ما رو محروم میکنه از این که بتونیم همدلی و همراهی داشته باشیم، بلکه در درجه اول اون مردمی رو که زیر چنین فشاری هستند در یک انزوای زندانوار میاندازه و این بسیار نکته تلخ و سنگینیه. من دیروز داشتم با منیره برادران، زندانی دهه 60، صحبت میکردم و او دقیقا به این نکته اشاره کرد که انگار تداعی اون دوره در زندان بودن، اون زیر فشار سرکوب له شدن رو داره نسبت به مردمی که الان در داخل ایران هستند.
یعنی یه جوری فکر کنم خانم فروهر، اجازه بدید اینجا رو اینو بپرسم، چون الان اشاره کردید، آیا فکر میکنید فضای خشونت آمیزی که الان شاهدش هستیم، اون دوز از خشونت سیاسی و حکومتی که داره تزریق میشه به جامعه، مطابقت میکنه با دهه 60، یا به نظر شما از دهه 60 هم پا رو فراتر گذاشته؟ یعنی ما با یک فاز جدیدی از این مسئله روبرو هستیم. ضمن اینکه خب الان شما اشاره کردید به مسئولیتی که متوجه شهروندانی میشه که خارج از مرزهای ایران هستن، این مسئولیت کجا و در چه زمینه‌ای باید سرمایه گذاری بشه؟ چون به هر حال عده‌ای دیدیم که نامه نوشتن و خواستار چیزی بودن تحت عنوان مداخله بشردوستانه. آیا باید به اون سمت رفت؟ آیا اون میتونه نسخه مناسبی باشه برای اینکه این فضا و این حجم از سرکوب، به ویژه حتی سرکوب دیجیتال که الان ما شاهدش هستیم، شکسته بشه؟
ببینید، واقعیت سر اینه که توی چنین موقعیتی ما بایستی نگاه بکنیم که کشور ما در کجا قرار داره، تجربیاتی که وجود داره در همسایه های ما، افغانستان، عراق، کمی دورتر سوریه، لیبی، غزه، نگاه کنید که مداخله ها، بمب ها، موشک ها چه بلایی به سر اون کشورها آورد. ما نمیتونیم اینقدر رویا پردازانه به مسئله سیاست نگاه کنیم، مردمی رو به راهکارهای امیدوار کنیم که پیامدهای بسیار سنگینی ممکنه داشته باشه. این ترس که ایران به صحنه درگیری‌های داخلی دراز مدت گرفتار بشه، شیرازه همه چیز بپاشه، این ترس رو، این واهمه رو چطوری اونا پاسخگوش میتونن باشند اون وقت؟
ولی ممکنه خانم فروهر شما متهم به این بشید که نکته‌ای که الان دارین بیان میکنید به نوعی بازی کردن در زمین جمهوری اسلامی که تلاش میکنه وضعیت رو به گونه‌ای نشون بده که اگر جمهوری اسلامی نباشه جنگ داخلی میشه و ایران تجزیه میشه و خطرات اینچنینی رو به وجود میاره.
ببینید، این که من رو در اردوگاهی قرار بدن قبلا هم کردند، وقتی که من صدام رو بلند کردم در همون اون دوره جنگ 12 روزه. من متاسفم که ما به چنین فضایی رسیدیم که امکان گفتگو اینقدر با تهمت زنی ها، تخریب شخصیت داره از بین میره. یعنی بخش عمده ای از فرهنگ گفتگو بین نیروهای سیاسی مختلف، بین صداهای مختلفی که دیدگاه‌های مختلف دارن و هیچ کدومشون قصدشون این نیست که جمهوری اسلامی رو سفید شویی بکنن، با این تخریب‌ها چندگانگی صداها، امکان تعمیق و تفکر سر اینکه برای پیدا کردن راه حل‌های مشترک از بین میره.
با این وجود خب اون چیزی که ما این روزها دیدیم تعبیریه که شاید اون هم به نوعی مسئولیتی رو متوجه کنه. در ابتدا مسئولیت متوجه حکومته، چون حکومت به هر حال ابزار سرکوب رو در دستش داره و از اونم داره استفاده میکنه، اما در طرف دیگه وقتی صحبت از جنگ میشه، هم ما این صحبت رو از مقام‌های حکومتی در ایران میشنویم، بارها و بارها مسئله جنگ رو مطرح میکنن و میگن ما در میونه یک جنگ هستیم، هم در این سو برخی از چهره‌های اپوزیسیون یا گروه‌ها از جنگ میگن. این وضعیت که جامعه مدنی درش قرار میگیره یک شرایط خاصی رو هم ایجاد میکنه دیگه. این شرایط چقدر میتونه به خشونت دامن بزنه؟ جامعه مدنی چه کار میتونه بکنه واقعا که از این خشونت جلوگیری کنه؟ الان که دیگه حالا گرفتارش هم شده در چنبره این خشونت، میبینیم که داره دست و پا میزنه، ولی چه جوری میشه الان متوقفش کرد؟ آیا راهی برای توقف شما میبینید؟
در این که حکومت در مقابل مردم آرایش جنگی گرفته، در این که مردم رو به رگبار بسته، سلاح سنگین آورده، جسدها رو اصلا کشیده و برده و به نمایش گذاشته، در این که این خشونت عریان رو داره حتی نشون میده تا ترس و رعب رو هرچه بیشتر حاکم بکنه، در این که شکی نیست. اما طرف مقابل جامعه مدنی، اونهایی که میخوان تغییری در این شرایط پدید بیارن، وقتی که چنین به طبل این میزنند که مردم باید برن به میدان و با جمهوری اسلامی جنگ کنن، بایستی مسئولانه به این فکر کنند که مردم چه سلاحی دارند در مقابل اونها. شما به روزهای اول این خیزش مردمی نگاه کنید، تصویرهایی رو به یاد بیارید که از دل خیزش مردمی پدید آمد. اون جوانی که رفت وسط خیابون جلوی اون نیروهای سرکوبگری که با تمام زره و چماق و اسلحه اون طرف صف کشیده بودند نشست، جاهای مختلفی که مردم سعی کردند با نشون دادن آسیب پذیری خودشون خشونت طرف مقابل رو به رخش بکشند و لحظه هایی از تردید پدید بیارن برای اینکه نزنه، اینها کنش هایی که به صورت بسیار ارگانیک از دل همون اون لحظه های خیزش مردمی برآمده. بایستی نگاه کرد که مردم چه توانایی هایی دارن برای پس زدن خشونت. مردم خشمگینن از حکومت، مردم آمده بودن به صحنه که نشون بدن نمیخوان تمام این ساختار رو، ولی باید اونها رو به عنوان کسانی که صدایی دارند که تأثیر گذاری داره، اون ابزارهای فکری، راهکارهای عملی، کنشهایی رو اونها رو به اون سو باید هدایت کرد که از اون کنش ها استفاده کنند. من به شخص همواره فکر کردم و بسیاری از کنشگران درون ایران همواره روی مسئله خشونت پرهیزی به همین دلیل تاکید داشتند که مردم راهکارهاشون برای پس زدن خشونت باز تولید اون چرخه نیست، برای اینکه در این چرخه همینطور که میبینیم خورد میشن، له میشن، طرف مقابله که تا دندان مسلحه و هیچ شرم و محابایی نداره برای اینکه مردم رو بکشه. بایستی راهکارها رو بهش فکر کرد. من در این لحظه نه هیچ راه حلی دارم و نه هیچ توانایی فکر کردن به این که چه میشه کرد، ولی برای این بایستی هممون گفتگو کنیم و بیش از هر چیزی در این موقعیت اینه که این سرکوب رو بشه مهار کرد، راه ارتباطی جامعه ایران با بیرون رو بشه دوباره برقرار کرد. ما باید فشار بیاریم برای نه سیاست‌های سمبولیکی که بیان سیاستمداران هر چه تندتر نسبت به این حکومت حرف بزنن، راه‌های عملی و به خصوص در مورد فائق آمدن بر بی صدایی جامعه ایران، الان عدم ارتباطی که وجود داره، این بسیار به نظر من در این لحظه مهمه.
شما الان چهره دادخواهی هستید، الان شمار دادخواهی‌ها بیشتر شده، فکر می‌کنید با این تعداد بیشمار که باید براشون دادخواهی کرد و همه چشم انتظار نوعی عدالت انتقالی هم هستن، چه باید کرد؟ اصلا چگونه میتونیم این روحیه دادخواهی رو همچنان حفظ کنیم در این شرایط و از طرفی هم این روح مجروح اجتماعی رو که به واسطه این اتفاقات زخم برداشته بتونیم برگردونیم روحیه اجتماعیش رو که بتونه همچنان سرپا بیسته؟
اتفاقا دادخواهی از دل همین جراحت هاست که برمیاد، برای جلوگیری از جراحت های بعدیه. الان مسئله سر اینه که این همه کشداری که شده ثبت بشه، روایت بشه، بتونه به رسمیت شناخته بشه، برای خود ما جامعه گم نشه در یک انبوهی از عددهای سنگینی که اصلا توی تصورمون نمی گنجه. از دل همین جراحت هاست، همون اون موقع هم از دل جراحتی که جامعه حس می کرد در قتل های سیاسی بود که مقاومت شکل گرفت. بایستی این رو به جای این که بزنه به طبل خونخواهی و خشونت و انتقام جویی، راهی بشه براش باز کرد به سمت جلوگیری کردن از تکرار چنین خشونت هایی. الان ما بایستی اول این موقعیت رو سعی کنیم بفهمیم که چقدر آدم کشته شده در جامعه ما، حرمت بذاریم این لحظه سوگواری رو، طمأنینه رو، و بعد با یک عزمی برای اینکه ایستادگی کنیم در مقابل چنین سرکوب و خشونت وحشیانه‌ای، راه‌هایی پیدا کنیم. من اون راه‌هایی رو بلدم یا همواره راجبش صحبت کردم که خودم رو کمک کرده از دل چنان فاجعه‌ای سرپا بتونم بیستم، ولی این راه‌هایی که من بلدم. ما برای اینکه بتونیم نیروی اجتماعیمون رو هم افزایی کنیم، بایستی بتونیم با هم گفتگو کنیم، نه اینکه دائم هی نیروهایی که پتانسیل این رو دارند که یک صف باشند، از سر انحصار طلبی، از سر قبولوندن حرف خودشون به بقیه، همدیگر رو هی حذف کنند.
پرستو فروهر، چهره سرشناس دادخواهی که در آلمان زندگی می کند، با همکارم محمد زرقامی گفتگو می کرد.
شما می توانید برنامه ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
شاهد صحنه‌هایی از سرکوب‌های مرگبار در ایران بوده اید. عزیزان و نزدیکان شما از جمله جان باختگان، مصدومان یا بازداشت شدگان هستند. به ویژه اگر در خارج از کشور هستید، اجازه بدید رادیو فردا صدای شما و راوی تجارب شما و عزیزانتون باشه و اون رو به گوش میلیون‌ها شنوندش در سراسر ایران و جهان برسونه. می‌بینید که اکنون دوباره رادیو فردا روی امواج کوتاه هم قابل شنیدنه. پس خاموش نمونید و تا نوبت دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.